بسم الله الرحمن الرحیم. انسان کامل، سرگذشت علیین، جلد دوم. مؤلف استاد علی اکبر خانجانی. سلوک روحی اولیا، عرفا و صدیقین. فصل 15، من و ابن عربی. سلوک روحی محی الدین عربی، بانی فلسفه وحدت وجود. صفحه 136. بسم الله الجمیل. 1. در میان فلاسفه اسلامی فقط ابن عربی را میتوان فیلسوف حقا مسلمان نامید که فلسفه ای قرآنی بنا کرده است و نه ارسطویی و یا حتی افلاطونی که ممزوج با الفاظ قرآنی باشد، مثل فارابی و بوعلی. 2. در میان عارفان اسلامی که عرفانی مکتوب عرضه داشته اند فقط ابن عربی را میتوان عارفی دانست که عرفانی قرآنی و نبوی تبیین نموده است. 3. و در میان متصوفه ابن عربی را باید صوفی دانست که مذهب عشق و معراج جمالی را تبدیل به یک دستگاه معنوی و دینی ساخته است و در این عرصه کسی به مقام او نرسیده و یا لااقل از او فراتر نرفته است، لااقل در عرصه تبیین و کتابت و رسالت. 4. در میان سالکان سیر الالله در تاریخ معنویت جهان و مذاهب حقه، ابن عربی تنها و اولین کسی است که بنیاد معرفت و معنویت را بر جمال بنا نهاده است، بعد از رسول اکرم و ائمه اطهار. 5. ابن عربی نخستین کسی در تاریخ اندیشه است که بر عشق فلسفه بنا نموده است، آن هم به زبان منصور و مکتوب و مدون. 6. در فرهنگ غربی و دائره المعارف‌های اروپایی ابن عربی را بزرگترین نابغه عصر روشنگری فکری و روشنفکری مذهبی دانستند و در جهان اسلام نیز در عصر کمال فکری و حکمت بالاترین مقام را کسب نموده است. 7. هرچند که طی احصار و قرون بسیاری از فقها و اهل ظاهر او را ممیت الدین یعنی میراننده دین، برخلاف محی الدین که به معنای زنده کننده دین است، نامیدند، ولی بالاخره به تدریج تا به امروز اکثریت مراجع فقهی و علمای شرع هم او را تصدیق نمودند و مقام الهی او را تأیید کردند. 8. بزرگترین نقطه ضعف محی الدین عربی در آثارش این است که به غایت ثقیل و پیچیده و تخصصی سخن گفته است و لذا از دسترس فرهنگ عامه مطلقاً خارج است و بلکه از دسترس اکثر محصلین و علمای دینی فلسفه و عرفان نیز به دور مانده است و لذا حتی نام وی نیز در جرگه گمنامی قرار دارد و چه بسا اکثر فارغ التحصیلان فلسفه و حکمت و عرفان هم حتی صفحه‌ای از آثارش را مطالعه نکرده و اگر هم کرده چیزی فهم نکردند. ولذا ابن عربی حد اکثر برای داعیان حکمت و عرفان در حد یک تعارف و یا پوز مدرسه‌ای باقی مانده است. تا آنجا که ابن عربی مترادف با چیزی است که فهم نمی شود و عظمت آن در فهم ناشدن است و این از معماهای آثار ابن عربی و شخصیت او در تاریخ است. 9. و درست به همین دلیل وقتی می‌بینیم که امام خمینی در نامه‌اش به آقای گورباچوف و دعوتش به اسلام ایشان را به مطالعه آثار ابن عربی فرا می‌خواند، به کلی مات و مفقود می‌شویم که به راستی منظور چه بوده است و این چه دعوتی بوده است. کسی که الفبای مذهب را درک نکرده و منکر است، به ناگاه باید مکاشفات ملکوتی را بخواند و بپذیرد؟ 10. آثار ابن عربی را به مثابه تأویل باطن قرآن و اسلام و وحی و معراج دانستند و لذا اگر کسی ادعا کند که ابن عربی خوانده و فهمیده است، بدان معناست که به کنه و ذات اسلام و قرآن و دین راه یافته است. 11. ابن عربی در جهان اسلام به لحاظ عظمت مترادف افلاطون در تمدن غرب است و بیهوده نبوده که ابن افلاطون یکی از القاب ابن عربی است. 12. بعد از قرآن هیچ کتابی همچون آثار ابن عربی و مخصوصاً فصوص الحکم تفسیر نشده است و عجیب‌تر این که مجموعه این تفاسیر هیچ مشکلی از فهم ابن عربی برطرف نکرده و بلکه خود محتاج تفسیر است. 13. حقیقت این است که ابن عربی با تفسیر و علم کلام و مفاهیم فلسفی و عرفان نظری فهم نمی شود، همانطور که حلاج، همانطور که معراج محمدی را نمیتوان با علوم بشری فهم نمود. 14. در میان متصوفه چند نفری هستند که حسابشان به کلی جداست و از یک جنس و مقام هستند، ولذا آثارشان هم دارای ماهیتی واحد است و تا به امروز از دسترس عوام و اکثریت علما به دور مانده است، مثل ابن عربی و روزبهان شیرازی. اینان صوفیان واصل و اهل تجلی و جمالند. اینان در مقام و قلم رو به لقاء الله و قیامت عرفانند. عرفان اینان قیامت سراست. 15. ابن عربی هم به لحاظ نژاد و هم مذهب انسانی دورگه و حاصل یک پیوند حیرت آور بین شرق و غرب است و یا اسلام و مسیحیت و اهل اسپانیا و مقیم مکه. 16. در مطالعه و آشنایی با عرفا و حکیمان هیچ کس را چون روزبهان شیرازی و محی الدین عربی به لحاظ کیفیت و نوع سلوک عرفانی شبیه خود نیافته و احساس سنخیت و همزاد پنداری نداشتم و عجبا که این دو را به همین تازگی کشف نمودم، به لحاظ محتوا و مذهب و نه اسم و رسم و شهرت. 17. شاید تنها و مهمترین تفاوت من با این دو تن همانا امی بودن من باشد در قیاس با کلاسیک و آکادمیک بودن آنان. ولذا هر قدر که آثار این دو تن ثقیل و تخصصی است، آثار بنده ساده و امی و در دسترس است. به گمانم به این دلیل به سراغ من آمده اند تا آنها را در دسترس مردمان قرار دهم و پیام و رسالت آنها را به همه برسانم. 18. پیامبر اسلام می‌فرماید: من خداوند را در زیباترین صورت دیدار کردم. این روح پیام و رسالت و ماهیت عرفانی مذهب و مکتب ابن عربی است و من هم. 19. ابن عربی با عمر پربرکتی که حدود 75 سال نمود، بزرگانی را در سراسر جهان عصر خویش دیدار کرد و اساتید و عارفان بزرگی چون ابن رشد و صدرالدین قونوی و شمس و سهروردی را دیدار کرد، ولی هرگز مرشد و پیر و طریقت نداشت و ربش خود خدا بود که او را از طریق ملائک و پیرهای خضرگونه ای در خواب و بیداری هدایت و ارشاد فرمود، ولذا من هم با او حس و تجربیات بسیار مشابهی داشتم و به آسانی می توانم مفاهیم و مشاهداتش را درک و باور نمایم و او را متهم به اسطوره بافی و تخیلات شاعرانه نسازم. 20. ولی پیر و یا الهه‌های روحانی که جان و دل ابن عربی را در عالم خاک به سوی ملکوت رهنمون کردند، در دو مرحله از زندگیش، یکی در آغاز جوانی و دیگر در سن کمال، دوتا زن بودند. کامل زنی به نام فاطمه در نوجوانی و دختر جوان و زیبایی به نام نظام در سن کمال و در مکه. 21. طبق روایت خود ابن عربی، فاطمه زنی عارفه و صاحب مکاشفات در زادگاهش بوده که دارای شاگردان و مریدانی بوده و ابن عربی هم از جمله شاگردان او محسوب می شده است. در همین دوره با ابن رشد که فیلسوف مشهور و پیری بود که با پدرش معاشرت داشت دیدار می کند و در واقع این ابن رشد است که ابن عربی را کشف می کند و همان احساس و باوری را در باره اش پیدا می کند که بو علی سینا در باره شیخ خرقانی که آنچه را که ما می دانیم شیخ می بیند. 22. ابن عربی همچون روز بهان شیرازی از همان آغاز جوانی دارای مشاهدات جمالی و ملکوتی بوده است و این دو در یک عصر میزیسته و گویی در مکه دیداری هم داشتند، همانطور که شمس تبریزی با ابن عربی در مکه دیدار کرده است. 23. عصر ابن عربی به راستی شگرف و نقطه عطفی در تاریخ اسلام و بلکه تاریخ انسان محسوب می شود. مولوی، عطار، شمس، صدرالدین قونوی، روزبهان شیرازی، سهروردی، ابن رشد و غیره جملگی در این عصر زندگی می کنند و ده ها تن دیگر از عارفان به نام تاریخ اسلام. 24. قرن 6 و 7 هجری گویی عصر انفجار نور حکمت و معرفت و الوهیت و عشق ربانی است، همانطور که در قرن 5 و 6 قبل از میلاد مسیح هم شاهد چنین انفجاری جهانی هستیم که عصر ظهور سقراط و بودا و لائوتزو و کنفسیوس و به روایتی زرتشت است. 25. حدود 400 رساله به ابن عربی منسوب است که البته انگشت شماری بر جای مانده است که آن هم اکثراً به واسطه اروپاییان حراست شده است که مهمترین و مشهورترین آنها عبارتند از فصوص الحکم، فتوحات مکیه، ترجمان الاشواق که دیوان اشعار عاشقان صوفیانه بر محور آن دختر در مکه سروده شده است. 26. نظام نام دختری جوان از خانواده ایرانی و اصفهانی مقیم در مکه است که ابن عربی سالها در خانه این دختر میهمان است و از جانب پدرش به تمام و کمال گرامی داشته می شود. ترجمان الاشواق دیوان شعری بر محور وجود عرفانی این دختر است که برای ابن عربی نقش صوفیای حکمت و بیاتریس حقیقت و عشق است، همانطور که برای دانته که او را به بهشت دیدار با جمال حق رسانید. 27. ابن عربی از خانواده ای اهل فضیلت و معرفت و ایمان و در این حال صاحب مکنت و ثروت است و لذا کودکی بسیار عزیز و لذیذ را می گذراند و پدر و مادری فاضل و عالم دارد که حامی و مشوق او در کسب علم معرفت هستند و تا به آخر او را حمایت می کنند و این نیز امری بس کمیاب در باره عارفان و صوفیان جهان است که از طبقه ای اشراف صوفی واصل و کاملی پدید آید. 28. به نظر من اشرافیت ادبی و کلامی آثار ابن عربی نیز وراثت طبقاتی اوست که نقصان بزرگی محسوب می شود و امیت پیامش را خدشه‌دار ساخته و بر عرش اشرافیت نشانده است که حاصل تحصیلات آکادمیک و فلسفی مدرسه‌ای اوست که بر اهل محبت و تصوف جمالی نوعی لکه سیاه و حتی ننگ است، هرچند که از منظر بسیاری نوعی ارزش و کمال محسوب می شود، ولی من نه. 29. محی الدین عربی به لحاظ مذهب پدری از اهل تسنن محسوب می گردد که به قول حیدر آملی که از بزرگترین عارفان شیعه اثناعشری می باشد، عرفان ابن عربی به مثابه مغز تشیع است و لذا همه علما و عرفای بزرگ شیعی بعد از او به تصدیق و تمجید و تقدیس او پرداختند، مثل ملا صدرا، شیخ بهایی و بسیاری دیگر تا به امروز. 30. این از افتخارات علما و عارفان و فلاسفه شیعی بوده است که تفسیر و شرحی بر آثار ابن عربی خاص فصوص الحکم بنویسند، همچون تفسیر قرآن و احادیث. و ابن عربی نیز همچون بسیاری دیگر از عارفان شیعی از سابقه سنی مذهب برخوردار است که این نیز راز و رمزی دیگر است و بچی از اسرار پوستین بارونه در تاریخ مذاهب تلقی می شود، مثل عطار و سعدی و مولوی و غیره. 31. فتوحات مکیه که یک اثر دائرت المعارفی در فرشت شناسی و خداشناسی جمالی و شهودی است، یک گنج عظیم و پنهانی است که تا به امروز از دسترس مسلمانان خارج مانده است و افسوس. 32. یکی از بزرگترین و با ارزشترین وجه آثار ابن عربی این است که به خودشناسی عرفانی در آثارش پرداخته و خود را به لحاظ سیر و سلوک عرفانی به جهانیان معرفی کرده است و این کاری است که بسیار اندکی از عرفا کرده اند و ابن عربی بدین لحاظ مقام اول را دارد و بزرگترین خدمت را به سیر و سلوک عرفانی و به بشریت نموده است، هرچند که هنوز در دسترس نیست به دلیل زبان قامز و پیچیده‌اش. 33. ابن عربی بخش عمده و اصلی تکامل معنوی و عروج روحانی خود را مدیون آن دختر اصفهانی در مکه می داند. بلذا عرفان و سلوک ابن عربی دارای جوهری ایرانی است و به فرهنگ ایرانی بسیار نزدیک است و افسوس که آثار ابن عربی تا به امروز هنوز ترجمه به فارسی که قابل استفاده همگان باشد نشده است. افسوس. 34. ترجمان الاشواق آشکارا و تن به تن گفتگوی بین ابن عربی و خداوند است به عنوان عاشق و معشوقی که در فراقند، ولی خداوند در جمال آن دختره که اصفهانی مخاطب واقع شده است. 35. توصیف ابن عربی از این دختر بیانگر کمال جمال و جمال کمال در یک انسان است و این دختر جمال حقیقت عشق و حکمت جاوید و سر الاسرار حق است. تعریف ابن عربی درباره این دختر در فتوحات مکیه بیان یک دختر عارفه و اسوه عصمت و حکمت است و گویی مظهر فاطمیت و یا مریم مقدس است. 36. ابن عربی در یکی از آثارش آرزو می کند که این آثار به دست نااهل نیفتد تا عصمت حق به نگاه نامحرمان و هرزگران آلوده نگردد و گویی این آرزوی او به دلیل قامز بودن آثارش تحقق یافته است و لذا در طول تاریخ فقط به راستی انگشت شمارانی موفق به درک و لمس آثار او شده اند، به مصداق این کلام خدا که قرآن را جز پاکان درک و لمس نمی کنند. 37. حافظ و عطار و مولانا و عراقی و بابا طاهر و بسیاری دیگر از عشق عرفانی و ربانی سخن گفتند، ولی به کنایه و استعاره و مفاهیم و نه جمال و آدرس و خد و خال، و این منحصر به فرد ابن عربی است در کل تاریخ عشق عرفانی. 38. از آنجا که ابن عربی بسیار عریان و بی‌پرده و جمالی سخن گفته، لذا زبانی به غایت پیچیده به کار برده است تا هر بلهوسی را به آن دست نباشد. 39. با این حال ابن عربی هم همچون بسیاری دیگر از عارفان هم عصر خودش مثل سهروردی و شمس تبریزی متهم به ارتداد و الحاد شد و حکم قتلش صادر گردید و لذا از مصر گریخت و به مکه پناه برد و از آنجا هم گریخت و به دمشق رفت و مستمرن شهر به شهر و کشور به کشور در حال هجرت بود و با این حال عمری با برکت نمود و با عزت و سلامت و مکنت زندگی کرد و اکثرا با خانواده و مریدان و دوستان خود زیست و این نیز منحصر به فرد اوست. 40. عارفان واصل همواره و عموماً در به در و بی خانمان بوده اند و فقیر و آواره و شهید، ولی ابن عربی نسبتاً در آسایش و رفاه زیست. 41. صدرالدین قونوی که از یاران طراز اول مولوی و اولیا و اوصیای او بود، خود مرید و دست پرورده مکتب ابن عربی بود که سالها با او زیسته بود، ولذا او را باید خط واصل و پیوند دهنده ابن عربی و مولوی دانست. علاوه بر این که صدرالدین قونوی برای مدتی قبل از شمس تبریزی نقش پیر و مراد مولوی را هم داشته است و بنابراین بایستی انفجار عشق مولوی شمس را به لحاظی استمرار و تکامل عشق و عرفان ابن عربی دانست که به واسطه مرید تراز اولش صدرالدین قونوی به مولانا انتقال یافته بود. و نیز می دانیم که شمس تبریزی خود برای مدتی در مکه ابن عربی را دیدار کرده بود و همواره از او سخن می گفت و او را شیخ اکبر می نامید و اعجوبه ای می خواند. ابن عربی حدود یک نسل از مولانا فاصله داشت و قبل از او می زیست و با این حال معاصر بودند و عجبا که چگونه جمع مولانا و شمس با ابن عربی کامل نشد، در حالی که ابن عربی خود چند سال در قونیه می زیست و مولانا نیز عمری را در قونیه زیست. 42. به اعتراف همه صاحب نظران فلسفه و حکمت و عرفان و تصوف در تاریخ اسلام و جهان غرب، نبوغ عرفانی ابن عربی در تاریخ منحصر به فرد خود اوست و دیگر تکرار نشده است. 43. فصوص الحکم مشهورترین و به نسبت مطرحترین آثار ابن عربی است که صدها شرح و تفسیر درباره اش تا به امروز نوشته شده است و در سده اخیر در غرب شدیداً مد نظر و علاقه فرزانگان غرب قرار گرفته است که چه بسا ما مسلمانان را با خورشیدهای معرفت اسلامی و شیعی آشنا می کنند، مثل هانری کوربون و ایوانوف و ماسینیون. 44. ابن عربی خود می گوید که فصوص الحکم را بنابر رویایی به امر رسول اکرم صلی الله به نگارش آورده است و قلم او در این کتاب تماماً به امر حق نوشته است. هرچند که درباره سایر آثارش هم چنین ادعاهایی نموده است و معتقد است که قلم در دستش مأمور و معذور یک نیروی غیبی بوده است و بنده این ادعا را تصدیق می کنم و در می یابم که چه واقعی است این قلم. 45. مجموعه آثار ابن عربی به لحاظی ادعا نامه است و نه فلسفه و استدلال و چون و چرا و علم منطقی و قیاسی. در واقع خود ابن عربی حجت راستی ادعاهای خیش است. آفتاب آمد دلیل آفتاب. 46. آثار ابن عربی اکثراً گزارش مشاهدات و ادراکات غیبی و قلبی خود اوست و لذا بسیاری این آثار را به لحاظ علمی و عرفانی و عقلانی بی اعتبار و بلکه خرافات و تخیلات شاعرانه می دانند و کافران همه را به کیش خود پندارند. 47. بنده به عنوان یک مسلمان شهادت می دهم که همه ادعاهای ابن عربی در آثارش حقیقی و راست هستند و اندکی توهم و خیال بافی و شعر و استعاره در میان نیست و این نگارش به لحاظی به مثابه اوج ایثار او در حق بشریت است و حجتی کبیر بر درستی سایر معارف اسلامی و دینی و قرآنی می باشد. 48. آثار ابن عربی بعد از قرآن و احادیث قدسی و کلام ائمه اطهار بزرگترین خزانه غیب شناسی و فرشته شناسی و خدا شناسی و قیامت شناسی و آسمان شناسی قرآنی است و در هزاره اخیر جهان حجتی برتر از آثار او بر حقانیت دین و اسلام و قرآن پدید نیامده است. 49. حیدر آملی صوفی شیعی میگوید تصوف همان تشیع ناب است و تشیع ناب همان تصوف است. این ادعا که ادعایی بس با ارزش می باشد فقط و فقط سربرآورده از آثار و زندگانی ابن عربی است. 50. ابن عربی در فصوص الحکم در یک کلام نشان می دهد که انبیا و اولیای الهی سلسله مراتب نزول و ظهور پروردگارند که این ظهور در پیامبر اسلام به تمام و کمال می رسد و لذا مسلمانان و بلکه بشریت اینک در قلمرو به ظهور خداوند قرار دارند و باید این ظهور را درک کنند. ابن عربی خود در تمام عمرش مشغول درک و کشف این ظهور در خیشتن و جهانیان بود. 51. حقیقت و فلسفه مدون وحدت وجود که از ابن عربی می باشد و در همه آثارش هویداست، در فصوص الحکم تبیین قرآنی می یابد و ابن عربی ادعا می کند که به امر رسول اکرم معنای وحدت وجود را دریافت نموده و مأمور به تبیین و تبلیغ آن شده است. لذا باید ابن عربی را رسول خدا در آخر الزمان دانست. در واقع هر مسلمان حقیقی امروزه رسولی از جانب رسول خدا یا امامان است که فقط بدین طریق خلع غیبت امام زمان جبران می شود و این رسولان رسول در واقع همان رسولان امام زمانند تا زمینه جهانی ظهور او را که همان ظهور جهانی پروردگار است مهیا نمایند و ابن عربی سرسلسله این رسولان در آخر الزمان است. 52. مجموعه انسان کامل یا سرگذشت علیین از این جانب به مثابه فصوص الحکم عصر ما و به زبان ما و به زبان عامیانه است و به بیانی دیگر به مثابه نزول فصوص الحکم در هزاره سوم است. 53. البته آشنایی بنده با آثار ابن عربی در حد خواندن و یا شنیدن نقل قولهایی کوتاه از آثارشان از زبان و قلم برخی از محققین مثل هانری کوربون است و نه بیشتر. آشنایی من با ایشان همین اواخر و به طور مستقیم و باطنی بوده است، مثل بسیاری دیگر از عرفا مثل حلاج و یا ائمه عطار علیه السلام. 54. ابن عربی در آغاز جوانیش زادگاهش اندلس را ترک می‌گوید تا از شر و عذاب قشریون نژاد خیش رها شده و بتواند به سیر و سلوک خود ادامه دهد و لذا عمده عمرش را تا به آخر در غربت در شمال آفریقا و خاورمیانه خانه به دوش است و همین امر به عنوان هجرتی در راه خدا وی را به سرمنزل یار می‌رساند. 55. بعد از منصور حلاج ابن عربی در رازگشایی و پرده درانی عرفانی مقام اول را دارد و به لحاظی باید او را مدون و بیانگر و بانی مذهب و راه حلاج دانست که بعد از او روزبهان شیرازی این مکتب را شرح می دهد و اجزایش را می شکافد. 56. حلاج و ابن عربی و روزبهان از یک سلاله اند. 57. در میان متصوفه ابن عربی را بایستی یک صوفی خوشبخت و خوش اقبال دانست که زندگانی نسبتاً خوشی داشت و بلایا و مصائب چندانی نکشید و این خود از جمله علتی است که بین او و عرفان عرفی و امی فاصله می اندازد و آثار و بیانش را اشرافی می نماید و از شوق فراقش می کاهد، چرا که عامه بشری در فراقند و لذا بیان فراق آلوده و هجرانی به مذاق بشریت نزدیکتر و ملموستر است، مثل حافظ و عطار. 58. علت دیگر خوش اقبالی ابن عربی این است که عارف واصلی است و خیلی زود از پرده ظلمت جهان خروج کرد و بر آستانه لقا قرار گرفت و لذا دست ما کوتاه دستان به خرمای نخل او نمی رسد. این نیز علت دیگری از مهجوریت ابن عربی است. 59. هرچند که مهجوریت اصلی ابن عربی در میان مسلمانان بی غیرتی و بی کفایتی علمای دینی است و جهل حاکم بر مسلمانان و رهبران مذهبی آنان، که باید در انتظار غربیان باشیم تا خورشیدهای معرفت ما را به ما بشناسانند. 60. ابن عربی دستی است که به خدا رسیده است و لذا دراز کردن دست به سوی او به مثابه یک دست مانده به خداست، چرا که رسول خدا این قلم را به دست او داده است. 61. ابن عربی معتقد است که جمال صراط المستقیم هدایت به سوی پروردگار است زیرا خداوند از صورت خود به بشر و ملائک صورت بخشیده است و جمال فرشتگان نزدیکترین حد به جمال خداست و جبرئیل که نزدیکترین فرشته به خداست نزدیکترین حد ارتباط خدا با بشر است، نه فقط به واسطه کلامش بلکه به واسطه جمالش. و جمال برتر از کلام است، همانطور که موسی با خداوند سخن می گفت و صدایش را می شنید ولی نتوانست با خداوند دیدار کند، ولی محمد صلی الله توانست. و هر مسلمانی باید بتواند و در این راه تلاش کند و ابن عربی بانی این فلسفه و سیر و سلوک است، بانی مکتب جمال پرستی الهی. 62. از جمال پیر و امام به جمال ملائک و جبرائیل و اسرافیل و میکائیل و از آنجا به جمال یگانه پروردگار و سپس در آنجا جمال امام را باز یافتن. و این اساره وحدت وجود در مکتب ابن عربی است. 63. برای سالکی که پیر و امام راه نما ندارد، همه مخلوقات خدا در حکم راه نمایند به امر خدا، و به قول معروف چون این سالکی را چوب و سنگ راه می نماید. او در وجود هر موجودی خدا را می خواند و خدا را در سلسله مراتب تجلی درک و دیدار می کند. این همان راز مذهب عشق است که بر جمال پرستی استوار است. این مذهب خاص سالکان بی امام است که مشمول حال طریقت اویسی هستند، هرچند که یک سالک دارای پیر و مرشد هم در این مذهب بایستی جمال پیر خود را در آیینه لقاء الله بداند و با خدایش در جمال پیر دیدار کند. این است فلسفه ابن عربی که چیزی جز تدوین عامه معراج محمدی برای امت محمد نیست. این معراج عمومی است که اصولش را ابن عربی به تفصیل بیان کرده است. 64. ترجمان الاشواق که در عرصه ادبیات صوفیانه و عاشقانه در بالاترین حد قرار دارد، که به اعتراف بسیاری غزلیات حافظ زیر مجموعه ای از این اثر ابن عربی است، حتی فقط از منظر هنر و جادوی شعر در جهان اسلام و بلکه کل ادبیات عاشقانه جهان مقامی بس رفیع دارد که غربیان در عصر جدید این مقام را مورد تأیید و تفسیر و تقدیس قرار داده اند و آن را ادبیات قدسی می دانند، از جنس غزلهای سلیمان در تورات و عهد عتیق. 65. دیوان خمریه از ابو فارز که همتراز دیوان حافظ و بلکه برتر از آن دانسته شده است نیز بیان دیگری از ترجمان الاشواق است و بسیاری این دیوان را تفسیر فصوص الحکم ابن عربی تلقی کردند و ابو فارز را از مریدان و عشاق ابن عربی می دانند. 66. اثر روح و اندیشه و مکتوبات ابن عربی در جهان اسلام و خاص عارفان و آثارشان از زمان ابن عربی تا به امروز به وضوح نمایان است. بلذا هیچ عارف و شاعر و بزرگی در جهان اسلام نیست که دین خود را به ابن عربی ادا نکرده باشد و خود را تحت تأثیر او نداند. 67. نقش ابن عربی در جهان اسلام همچون نقش ارسطو و افلاطون در تمدن غرب و فلسفه و خرد و معنویت اروپا است. 68. خود ابن عربی خودش را کمال و ختم ولایت در عصر خودش در سراسر جهان معرفی کرده است و از این رو او را قطب الاقطاب و شیخ الاکبر نامیده‌اند. 69. توحید در قلمرو به اندیشه دینی و وحدت در عرصه فلسفه و خردورزی بشری در طول تاریخ اساس ذاتی و محوری همه مکاتب و مذاهب و فلاسفه و عرفا بوده است و ابن عربی پیامبر تدوین کننده توحید و وحدت و اتحاد بین خالق و مخلوق در تاریخ جهان است و از این لحاظ کسی به مقام او نرسیده است و همه بزرگان حکمت و معرفت و مذهب در طول تاریخ که او را می شناسند بر این مقامش اعتراف دارند. 70. ابن عربی آشکارا خود را صاحب رسالت عرفانی از جانب خدا و رسولش می داند تا توحید را در نظم عالم هستی و در رابطه انسان و خدا در طول تاریخ تبدیل به قانون و علم ابدی نماید. ابن عربی را باید پیامبر علم توحید نامید. 71. هر لحظه به شکل بت عیار در آمد، دل برد و نهان شد. هر لحظه به شکل دیگران یار برآمد، گه پیر و جوان شد. این شعر مولانا در ابن عربی تبدیل به یک فلسفه و آیین عملی شده است و محور همه آثارش نشان دادن این حقیقت که در فصوص الحکم به صورت حکمت و فلسفه و عرفان نظری بیان شده است. در فتوحات مکیه به صورت گزارشی از مشاهدات غیبی خودش به اثبات رسیده است و در ترجمان الاشواق که دیوان شعری همچون غزلیات حافظ است، دیالوگ و دلدادگی و دلبری بین ابن عربی و خداوند است که همواره جای این دو تغییر می کند و خالق و مخلوق مستمرن جانشین یک دیگرند و مصداق این شعر مولانا که نی من منم، نی تو تویی، نی تو منی، هم من منم، هم تو تویی، هم تو منی. من با تو چنانم ای نگار ختنی، کندر عجبم که من منم یا تو منی. 72. به لحاظی غزلیات شمس تبریزی نزول دوباره و فارسی ترجمان الاشواق ابن عربی است و گویی صدرالدین قونوی کارش را با مولانا کرده و روح ابن عربی را به او منتقل نموده است و گویی آن دخترک در مکه بار دیگر در رابطه با مولانا به صورت پیرمردی گوش پشت به نام شمس تبریزی تجلی کرده است. 73. ابن عربی دو تجلی واضح و آشکار در تاریخ عرفان ایرانی بر جای نهاده است که یکی از طریق روزبهان شیرازی و فرزندش به حافظ رسیده و در حافظ منفجر شده است و دیگری از طریق صدرالدین قونوی مرید ابن عربی به مولانا و جمع او رسیده و در رابطه اش با شمس منفجر شده است و این دو انفجار روحانی کل ادب و فرهنگ و معنویت و عشق و عرفان و ایمان ایران زمین را به تنهایی به بار آورده و تا به امروز آبیاری کرده است. ما فرزند راستین و مستقیم و خلف ابن عربی هستیم. حافظ و مولوی دو شاخه از نور تجلی ابن عربی در ایران محسوب می شوند و دو فرزند روحانی او. آیا به راستی بدون حافظ و مولوی ما ایرانیان از دین و معرفت و محبت و انسانیت و ولایت علوی چه داریم؟ در واقع ما بدون ابن عربی امروز تقریبا چیزی قابل ارزش نداریم که عرضه کنیم به خود و یا جهانیان. 74. ای مؤمنان، نظر کنید که خداوند چگونه رزق شما را از آسمان و از سوی که هرگز گمان نمی برید بر شما نازل کرده است. این آیه از قرآن شأن نزولی واضح تر از نزول ابن عربی بر ایران و مردم ایران ندارد. 75. ما پیام خود را به هر کسی که بخواهیم بر روی زمین می رسانیم، حتی اگر هزار سال بعد باشد و همه به ریش ما آویزند که مگو. این کلام شمس تبریزی نیز بیان دیگری از رسالت عرفانی مردان حق در تاریخ است که درباره رسالت ابن عربی به وضوح صدق می کند. 76. ابن عربی هرچند با بیان بس قامز خود در آثارش ولی روح پیام خود را به گونه ای دیگر به ایرانیان رسانیده است و آرزوی مادام العمرش در سفر به ایران که هرگز ممکن نشد به گونه ای دیگر رخ نمود و ایرانیان توانستند معراج محمدی را به واسطه وجود یک عرب اروپایی و به واسطه صدرالدین قونوی و روزبهان شیرازی و سپس حافظ و مولوی به زبان مادری خود دریافت کنند. 77. این رسالتی که محمد صلی الله به ابن عربی داد گویی مقصود و شأن نزولی جز ایرانیان نداشت و بیهوده نبود که بت عیار او در مکه بایستی یک دختر ایرانی باشد و در خانه یک ایرانی اصیل در حجاز مهمترین آثارش را به نگارش آورد. چه بسا همین خانواده ایرانی یکی از مجاری انتقال این عشق الهی از ابن عربی به ایران بودند. و چه بسا روزبهان شیرازی در مکه در همین خانه با ابن عربی دیدار نموده است و شمس تبریزی هم همینطور. شمس این نور را برگرفته و در دل مولوی منفجر می کند و روزبهان هم در دل حافظ. فتبارک الله. 78. و بیهوده نیست که بزرگترین شارحان ابن عربی ایرانیان هستند و بیشترین شرح و تفسیر بر فصوص الحکم را عرفای ایرانی نوشتند مثل خارزمی و دیگران، زیرا معبود خاکی ابن عربی یک دختر ایرانی بود که در نظر ابن عربی مظهر فاطمیت و مریمیت ذات می نمود. گویی که ایرانیان ترمینال عشق محمدی و حکمت ادبی هستند به قول خود محمد صلی الله که این قوم علم مرا حتی در آسمان ها شکار می کنند، یعنی ایرانیان. 79. اگر لقاء الله در قیامت کبرا مقصود خداوند از خلقت عالم هستی است، پس ابن عربی این حق را پیشا پیش در آسمان ها شکار کرده و به بشریت ارزانی داشته و قیامت را تسریع نموده است و گویی مشتریانی بهتر از ایرانیان هم برای صید خود نیافته است. 80. ابن عربی پیامبر پنهان و امام غایب شیعیان است که در لباس صدها عارف بزرگ در جهان تشیع و خاص ایرانیان به نامهای گوناگون خود نمایی می کند. او براستی خضر دین محمد است. 81. ابن عربی آغوشی گرمتر از ایرانیان برای رسالت خود نیافته است. او هنوز هم در جهان عرب یک ملحد و مرتد و ممیت الدین است، ولی برای ایرانیان محی الدین یعنی زنده کننده دین است. 82. ابن عربی حامل علم ولایت وجودی و امامت در عصه غیبت و آخر الزمان است. در امام شناسی علمی کسی به پای او نرسیده است و همچنین در پیغمبر شناسی و نهایتاً خدا شناسی وجودی و جمالی. 83. ابن عربی بانی پدید شناسی عرفانی در جهان اسلام و بلکه تاریخ اندیشه بشری است و هانری کوربون به راستی این مقام را در او درک نموده است. 84. قدیس و صوفی واصلی که خود فیلسوف هم باشد، هم در جهان اسلام و هم تاریخ جهان امری بس نادر است و ابن عربی از جمله این نادرهای تاریخ است. 85. لو وجدنا الی الفراق سبیلا لا ذقنا الفراق طعم فراق. اگر دستم به فراق می رسید، طعم فراق را به فراق می چشانیدم. این بیت از ترجمان الاشواق را به بزوخ اساس بسیاری از اشعار حافظ می یابیم و حتی غزلی مشهور که گویا در تصدیق این بیت ابن عربی سروده شده است. 86. در تاریخ معرفت دینی و باورهای ما برای طبیعی، هیچ کس چون ابن عربی بین خرد و مذهب، طبیعت و ما برای طبیعت، فلسفه و تصوف و عین و غیب، صلح و آشتی نداده است. و این خدمتی به اندیشه و معنویت بشری است که در خدمت همه مذاهب و عرفانها قرار گرفته است و هیچ متفکری در تاریخ جهان چون این خدمتی به بشریت نکرده است. 87. همانطور که بنده در جایی اشاره کرده ام که چگونه در واقعی امر به ترجمه فارسی قرآن شاهد زنی مقدس در مقابل روی خیشتن هستم که این امر را دمادم در من القا می کند. ابن عربی هم گزارش هایی از این دست مکررن در کتاب فتوحات مکیه آورده است که حقیقت مشهور به عروس قرآن را تداعی می کند. که ابن عربی برای برخی از این تجلیات موجودیت خاکی هم پیدا کرده است، مثل نظام آن دخترک اصفهانی در مکه. 88. ابن عربی برای هر معنا و مفهوم مجرد فلسفی و عرفانی هم یک جمال شبه بشری و ملکوتی عرضه کرده است که در آثارش فراوان وجود دارد که از مشاهدات خود اوست، مثلا برای عقل، وحی، یقین، باور، حکمت و غیره، و این با معارف اسلامی و قرآنی کاملا موافقت دارد، مثل فرشته وحی، فرشته یقین، فرشته حکمت و غیره. این مشاهدات را بنده هم به عین الیقین تصدیق دارم که بر حق است. 89. عجبا که یک فرد اروپایی غیر مسلمان دانشگاهی مثل کوربون به این معارف ملکوتی جهان اسلام بیشتر باور دارد تا علمای مسلمان و حتی روحانیون ما، تا چه رسد به دانشگاهیان ما. و درود بر این مرد خدا که گویی رسالت بازگردانیدن معرفت توحیدی و اسلامی و شیعی را به ما مسلمانان بر عهده گرفته است و آن هم با چه عشق و تعصبی عارفانه. 90. همانطور که در زندگانیم متذکر شده ام، سالها پیش از این چند بار پیرزالی سبز پوش را دیدار کردم که درهای حکمت نوری را بر من گشود و من او را امام زمان، خضر و امثالهم می‌خواندم. تا اینکه یک بار در منزل یکی از افتاب درویشی در کرمانشاه تمثالی از ابن عربی دیدم که به ناگاه به خود لرزیدم که این که همانیست که من بارها دیدم، و بعد فهمیدم که اینها یکی هستند با نامهای گوناگون در هر مذهب و مسلکی. 91. و یک بار هم در کتابی تمثالی از شیخ احمد احسایی دیدم که چه بسیار شبیه آن پیرزال سبز پوش بود، و یک بار هم تمثالی از حسن صباح دیدم و سپس دانستم که به قول مولانا هر لحظه به شکل بت عیار در آمد، دل برد و نهان شد. هر لحظه به شکل دیگران یار بر آمد، گه پیر و جوان شد. 92. و آنگاه علی علیه السلام را دیدم که تمثالی هم از او کشیدم. همه از نقش علی علیه السلام در تجلیات گوناگون است. اینها جملگی از علیین هستند و از صورتی واحد برخواستند. 93. و یک بار در یک مینیاتور چینی صورتی از لاوتزو دیدم که او هم بسیار شبیه همان پیرزال بود و محور و کانون جمال این علیین همانا بینی و نگاه آنان است. 94. صورتی کامل تر از اینها همان است که در ماه دیده می شود به هنگام حضور قلبی، و رابطه ابن عربی با ماه نیز رابطه ای شبان روزی بوده و در حکم آیین گردان جمال یار است. 95. نقش ماه در سرنوشت من و مخصوصاً در تصمیم‌های بزرگ زندگیم و در هجرت‌ها نقشی خدایی و تعیین کننده بوده است، و این امر را در گزارشات ابن عربی در فتوحات مکیه نیز شاهدیم. شیعیان ما با ماه زندگی می‌کنند. امام صادق علیه السلام. 96. کوربون در مطالعه و فهم حکمت ابن عربی به این نتیجه می رسد که آنچه که در فلسفه یونان باستان معروف به لوگوس یعنی الهه خرد و فهم یا عقل خلاق است، در فرهنگ عرفانی اسلام و قرآن همان جبرائیل و سپس میکائیل است. عجبا که یک اروپایی نامسلمان چه نیکو از ما می آموزد و ما چه بد از خود هیچ نمی آموزیم. و این مصداق کلام و پیشگویی پیامبر اسلام است که وای بر روزی که غیر مسلمانان در اسلام از مسلمانان پیشی گیرند. 97. این درسی است که مولانا در مثنوی به ما می‌دهد که اختلاف فقها و علما و عرفا چیزی جز دعوای کلامی نیست و همان تفاوت بین عنب و عزوم و انگور است. این درس را مولانا مستقیما از ابن عربی و صدرالدین قونوی آموخته است و این درس وحدت در زبان و فرهنگ و علم و گفتگوی مذاهب و تمدن هاست که بانی جهانی آن ابن عربی است. ابن عربی پدر دین واحد جهانی در آخر الزمان است، دین عرفانی و عرفان جهانی، البته نه آن بازی که بعضی ها امروزه به راه انداختند. 98. در قرآن می خوانیم که هیچ قوم و امتی به رسول و کتاب خدا روی نکردند الا در جهت تبدیل و تحریف و فساد در آن دین. بدین لحاظ ابن عربی خوش اقبال بوده که هنوز آثار و اندیشه هایش مردمی نشده است و محجور مانده و به طور باواسطه به طالبان رسیده است. وقتی فیلمسل شاهدین که امروز چه فساد و هرزگی هایی به نام حافظ و مولوی صورت می گیرد. آثار ابن عربی از این تباهی مصون مانده است و گویی حافظ و مولوی سپر بلای ابن عربی شدند. 99. پیوند اسلام و مسیحیت همواره پربرکت و عزیز بوده است، همانطور که روی کرده کربن به اسلام یا ازدواج یک مسلمان و مسیحی که منجر به تولد ابن عربی شد، همانطور که ازدواج امام 11 با یک دختر مسیحی منجر به تولد امام زمان شد. ای مؤمنان، بدانید که بهترین دوستان شما از نصارا هستند. قرآن. و این است راز این حدیث که مهدی همان مسیح است و این که مهدی و مسیح با هم دیگر ظهور می کنند. 100. مجموعه آثار و آرای ابن عربی جز از منظر عشق الهی قابل درک و هضم نیست و لذا آن که در این راه عاشق نباشد ابن عربی را درک نمی کند، یعنی به قول حافظ آن که عاشق وش نیامد در نفاق افتاده است. لذا منافق را با ابن عربی و عشق جمالی و صوفیان سر و کاری نیست، همانطور که حکم ارتداد و قتل همه این عاشقان در طول تاریخ به دست منافقان نمازخوان صادر شده است که اکثرشان هم شیعیانی دو آتشه بودند. و عجبا، وای بر نمازگزاران سهوی و ریایی که دشمنان دین خدایند و حرام خارانند. قرآن. 101. آدمی هرچه بخواهد و به جد بخواهد و برخواسته اش مصر و صبور باشد، حتما به آن می رسد در همین دنیا به درجه ای. موسی علیه السلام می خواست که با خدا سخن بگوید و گفت، و آنگاه که خواست خدا را ببیند، باز هم خداوند زمین اش را برایش فراهم کرد و او را برای تعلیم و تربیت ویژه دیدار با خدا به سوی خضر فرستاد که نتوانست از پس آن براید، زیرا شوق دیدارشان قدر که باید نبود، وگرنه با خضر صبور میماند و نمیرفت. علی علیه السلام هم گفت که من خدای نادیده را نمی پرستم و آنقدر بر این امر پافشاری کرد تا دید. و ابن عربی از این سلاله است و این سلاله علیین است، یعنی کسانی که به کمتر از دیدار با خدا راضی به ادامه زندگی نیستند. این جماعت صوفیان حق هستند که بانی آن خود علی است و لذا همه عاشقان ندیدارش به علی می رسند که خود می فرماید همه نزدیک شدگان به علیین می رسند که کتابی زنده اند. قرآن. 102. ابن عربی از جمله این کتاب های زنده است، قرآن ناطق و بلکه ام الکتاب، و همه حاملان ام الکتاب به ام می رسند که مادر کتاب است و این بانوی قدسی به آنان تعلیم می دهد. همان بانویی که در مکه به ابن عربی تعلیم داد و همه آثارش را به نگارش آورد. همان بانویی که مرا هم اهل قلم نمود و به نوشتن واداشت و 20 سال این قلم در دستم می نویسد خواه نخواه. و این است که من بی لباس و بی غذا و بی خانمان توانستم سر کنم، ولی شبی را بی قلم نتوانستم و نبودم. 103. محمد صلی الله را جبرائیل تعلیم داد و خواندن و نوشتن قدسی آموخت که بخوان. و اینکه پیامبر جبرائیل را به چه جمالی دیدار کرده است، مردانه یا زنانه و یا فوق بشری. به هر حال هر جمالی که بوده بی تردید انسانی بوده است، همانطور که در قرآن هم می خوانیم که هر فرشته‌ای در چشم آدمی صورتی انسانی دارد و خود خداوند هم. 104. در تاریخ اندیشه و معنویت بشری هیچ کس چون ابن عربی از ارزش و حقیقت جمال در رشد و تعالی انسان سخن نگفته است که تماماً حاصل تجربه و مشاهدات خود او بوده است و نه یک آرمان شهر فلسفی. 105. انسانی که در حیات دنیا حقایق را به جمال درک می کند، انسانی ملکوتی است و مقیم در آسمان ملکوت است و لذا فراتاریخ است و حکمتی جاوید یافته است. 106. انسان ملکوتی خود نیز صاحب جمال ملکوتی است و این است که مظهر دیدار جمال ملکوتی حق است. همانطور که انسان لاهوتی هم مظهر دیدار جمال مطلق یکتای خداوند در عالم خاک است که همان انسان کامل و امام مبین است و او خود عرش عظیم خداست و یکی از حاملان عرش. حاملان عرش جملگی این نوع انسان‌هایند و ابن عربی یکی از این حاملان می باشد، زیرا عرش خداوند بر نور حکمت و عصمت و عبودیت و عشق و عدالت و وحدت استوار است. 107. یک مسلمان و خاصه مسلمان علوی کسی است که خداوند را به کمتر از دیدنش باور و پرستش نکند و در این راه جهاد کند و کل زندگیش را وقف سازد. این همان سخن است که از ما نیست کسی که هنوز امام زنده اش را نیافته و آرام و قراری دارد. این همان تلاش برای دیدار خداوند است. این تشیع است و ابن عربی هم فیلسوف و حکیمش و نیز حجتش در آخر الزمان و عرصه غیبت. 108. درک و تصدیق وجود و مکتب و حکمت ابن عربی برای یک مسلمان شیعه از اهم واجبات است، خاصه آن که دعوی رسالت و ولایت ائمه اطهار علیه السلام را دارد جهت ابلاغ و خود را سرباز امام زمان می خواند. 109. و محی الدین یکی از این سربازان غیور و عاشق است که وطنش اسپانیا و آغوش اشرافیت خاندانش را رها کرد و سر به صحرای دیدار گذاشت و بر آستانه عجم حقش را یافت و به عجمیان سپرد و رفت. 110. تقریبا همه علما و عرفای بنام خطه ایران زمین از ابن عربی به بعد در معرفی حق این ابرمرد گامی برداشته اند و رفته اند، به طور مستقیم یا غیر مستقیم. و این است که فصوص الحکم لااقل به نام مشهورترین کتاب بعد از قرآن و نهج البلاغه و اصول کافی است در میان همه محصلین علوم دینی و معرفت نظری. و بعد از این 3 کتاب مذکور کتابی است که یک مرجع مسلم محسوب شده است و برای اهل عرفان به مثابه بطن 7 قرآن است. 111. ابن عربی به لحاظ شخصیت نیز به اندازه امامان صدر اسلام دارای هویتی الهی و آسمانی و ملکوتی است و در میان عرفا کمتر کسی بدین لحاظ با او برابری می کند. و به لحاظ قداست هم تراز با یزید بسطامی و شمس تبریزی و حلاج محسوب می شود و از اوتاد و یاران اربعه امام زمان قلمداد شده است که همه اولیای الهی در عصر او و بعد او تا کنون از برکت وجودش برخوردار بودند. و بلکه امروز اکثر فرزانگان غربی نیز او را منبع فیض قدسی خود قرار دادند. 112. ابن عربی در تشییع جنازه نخستین استاد دوران نوجوانیش یعنی ابن رشد که از دوستان پدرش بود شرکت داشت. ابن رشد هم انسانی آواره و مشغول سیر آفاق بود که در شمال آفریقا و کشور تونس در کهولت از دنیا رفت و در قربت مرد که او را جهت تشییع در خرجین علاقی انداخته بودند و برای توازن خرجین در لنگی دیگرش کتابهای تألیف شده اش را گذاشته بودند که به ناگاه ابن عربی مواجه با یک واقعه حیرت‌آوری شد و آن این که جسد ابن رشد درست هم وزن کتابهایی بود که در تمام عمرش نوشته بود. بنگر که جسد با کتابها همسنگ است و ابن عربی این مشاهده را در آثارش بارها مورد نظر و تفسیر قرار می دهد. گویی که انسانی نهایتاً به اندازه وزن خودش تولید معنوی داشته است. برخی هم وزن خود طلا تولید می کنند و می روند و برخی هم وزن خود فقط مدفوع تولید می کنند. و این صحنه برای ابن عربی جوان بستکان دهنده و عبرت انگیز و بیدار کننده بود. در قرآن ذکر که آنقدر بر آن تأکید شده به همین معناست که واقعی موجب پدید آوردن یک حکمت و راز و رمز شود که انسان را به سوی خداوند هدایت کند. و ابن عربی تصمیم گرفت که به راه استادش نرود و تولید برتری داشته باشد که بیشتر از کاغذ و مرکب باشد و چنین هم کرد، گرچه خود ابن عربی هم گویا بسیار بیشتر از وزن خودش کتاب نوشت، ولی کتابهایش به راستی نوری بودند و این نور در طول تاریخ رهگشای بسیاری به سوی خداوند بوده است و این است باقیات صالحات یک انسان صالح که جاودانه می شود به واسطه یک جاودانه سازی سایر انسانها. 113. نوشتن واقعی برای دیگران است اصولاً، ولی برای یک عارف واقعی اساساً ذاتی و خودی است که خود او را هدایت می کند و این همان قلم در قرآن است که خداوند به آن سوگند یاد می کند که صاحبش را از جنون و مسخ و گمراهی می رهاند. ولی آنگاه که یک نفر به خدا می رسد، راه خدا را برای مردمان هم می گشاید و این راهی که او گشوده باقیات صالحات ابدی اوست تا خدا خداست. 114. بعضی بانی راه یا دین هستند، مثل پیامبران اولوالعزم، و بعضی رهرو دین. برخی هم حافظان و راهداران هستند و عده‌ای اندک هم هستند که خود دین هستند و ابن عربی از جمله اینان است، یعنی از علیین. اینان صراط المستقیم هستند. ما همان صراط المستقیم هستیم، علی علیه السلام. 115. از سال 1373 به ناگاه سبک و ماهیت نگارش من دگرگون شد و به گونه ای عجیب و نامعنوس می نوشتم که برای خودم نیز غریب و نامفهوم می آمد، تا اینکه سالها به طول انجامید که شبی متوجه شدم که من در حقیقت به سبک قرآن می نویسم و خود نمی دانم. و این حاصل روحی بود که در آن سال در دازگاره بر من نازل شده بود و این نگارش حاصل قلمی بود که خداوند به دستم داده بود و من فی‌البدایه و بی هیچ اندیشه و برنامه و ایده قبلی می نوشتم و می نویسم الهام وار. به گونه ای که حتی جمله و کلمه بعدی را نمی دانم مگر این که نوشته شود. و این قلم تعلیم دهنده است که در درجه اول مؤلف را تعلیم می دهد. قلم ابن عربی طبق گزارشات خودش به همین گونه است که هانری کوربون این نوع نگارش را طبق مکاتب ادبی اروپا نوعی قدسی از نگارش خود به خودی می خواند. که به لحاظی درست هم هست، ولی این خود به خودی همان معنای وحدت وجود در عرصه نگارش است که گوینده و مخاطب یکیست و قلم هم امری مستقل محسوب می شود و مظهر جبرائیل است که در دستان آدمی می نویسد به جای این که بگوید. این خدا مختگی عرفانی است و یا علم و تعلیم لدنی و ذاتی. این همان ربوبیت خداوند در بشر است. این وحی و جبرائیل وجودی در عرصه ختم نبوت است. 116. آدمی وقتی دوچار ذکر خودی می شود و خودش را در خود به یاد می آورد، در کالبد خود هویت بسیاری را در تاریخ کشف می کند. ابن عربی حاصل ذکر وجودی من است. در واقع او همان من قرن ششمی من است و یا من همان اوی قرن چهاردهمی هستم. و این گونه است که در غایت این ذکر می توان آدم ابوالبشر را در خود و خود را در او در مقابل خداوند و در لحظه الست دریافت و این همان لقاء الله است در قبل از قیامت کبرا. و این است که می توانم بگویم که منم دکتر شریعتی، منم میرزا کوچک خان، منم یحیی، منم ایوب، منم طاهر قرة العین، منم ابن عربی، منم حسن صباح، منم حلاج، منم علی، منم حسین، منم مسیح، منم یوسف، منم موسی، منم مانی، منم ابراهیم، منم ادریس، منم زرتشت، منم بودا، منم آدم. و فنای ذات در این یاد به آنجا می رسد که بایزید بسطامی می گوید منم الله. و این کفر نیست بلکه ذکر است و فناست و به قول معروف شط هست که به معنای سرریز شدن است. در اینجا من وجود ندارد. این مقام حضور است و حضور همان فنای من است. و این همان چیزی است که انسانی که هرگز ذکری ندارد و با آن آشنا نیست این واقعه را فهم نمی کند و کفر می یابد. او خود کافر است، زیرا آدم بی ذکر به قول قرآن کافر و جاهل و کور و کر و مدهوش و نابود است. 117. چون آدمیت در آدمی احیا گردد، شجره آدم در ذات زنده و حاضر گردد و میوه‌هایش به سخن آید و به بار نشیند. این همان سخن ابن عربی در فصوص الحکم است که این سخن در ترجمان الاشواق به اوج رسیده و خود خداوند از زبان او با خودش سخن میگوید که عزیز من، بسیار صدایت کردم و نشنیدی، بسیار خیش را بر تو نمودم و ندیدی، خود را در رایحه گلها قرار دادم و نبوییدی، در طعم غذاها قرار گرفتم و مرا نچشیدی، چرا در ملموساتت مرا لمس نکردی، چرا ادراکم ننمودی، چرا مرا ندیدی، چرا مرا نشنیدی، چرا، چرا، چرا. 118. حرف ابن عربی خارج از قرآن نیست، عین قرآن است. پس چرا خداوند در کتابش هر قضایی را که بی یاد او خورده شود فسق می‌خواند، یعنی حرام خاری، یعنی زنا؟ چرا؟ این همان حرف ابن عربی است. 119. چرا در قضای خود نظر نمی کنید؟ چرا در خود نظر نمی کنید؟ چرا در چیزهایی که آفریدم نظر نمی کنید تا مرا بیابید و به سویم بیایید؟ قرآن. آیا این همان فلسفه وحدت وجود ابن عربی نیست؟ 120. اگر در سنگ و چوب و قضا و جمادات و صور نباتی خداوند حضور دارد، پس در انسان و جمال آدمی خیلی شدیدتر حضور دارد. این همان وحدت وجود است. درست به همین دلیل همه سوره های قرآن اسامی موجودات واقعی هستند. قرآن کتاب وحدت وجود است. این فقط دشمنان وحدت وجودند که می توانند به آسانی امامان و اولیای الهی را به قتل برسانند. ابن ملجم را به یاد آورید که در حالی می رفت تا علی را به عنوان مرتد و ملحد به قتل برساند که قطامه را چون خدا و به جای خدا می پرستید. آیا فهمیدید چه خبر است؟ آنان که خدا را در اولیای او انکار می کنند دیوانه می شوند و آنگاه برای اثبات جنون خود شبان روز به نماز پناه می برند و جنون خود را به نام خدا می پرستند و بدین گونه این شهامت را می یابند تا امام را بکشند. این کل ماجرای امام کشان و عارف کشان در طول تاریخ است. هیچ آدم بی نمازی نمی تواند قاتل اولیای الهی و مظاهر حق باشد. ابن ملجم، شمر، قطامه، جعده و امثالهم. آیا فهمیدید که مسئله چیست؟ این خود ابلیس است که میلی به ظهور خداوند در عالم خاک آدمی ندارد. ابلیس هم در حالی که خدا را می پرستید با او در افتاد و یاغی و سرکش و کافر شد، زیرا خدا یک خلیفه خاکی برگزیده بود و قصد ظهور از خاک را داشت و ابن عربی بزرگترین رسوا کننده ابلیس در هزاره اخیر جهان است. وحدت وجود تنها فلسفه و حکمتی است که همه مکاتب و مذاهب شرک و نفاق در تاریخ را رسوا نموده و باطل کرده است. این تنها فلسفه توحیدی مدون در تاریخ بشر است که حریف ابلیس است. فلسفه وحدت وجود فلسفه عشق به ظهور حق در جهان است، یعنی فلسفه قیامت. 121 جهل و جنون مسلمانان و رهبران قشریشان در طول تاریخ کل قرآن و معارف اسلامی و شیعی را در زیر خاکستری بیرنگ دفن کرده است. در ترجمه های قرآن این مسخ کاملا آشکار است. فی المثل در ترجمه واژه اترابا که در وصف همسران بهشتی آمده است، اکثرا این واژه را به معنای همسن و برخی به معنای زیبا گرفتند، در حالی که معنای آشکار آن هم مانند و شبیه به یکدیگر است. یعنی زن و شوهرهای بهشتی جمال باطن هم دیگرند. یعنی زن یک مرد بهشتی یک حوری است که جمال باطن اوست و چون در بهشت همه ظاهر و باطن یکی هستند، پس جمال هر مردی هم جمال باطن اوست و لذا همسر او هم که جمال باطن اوست مثل حوا که جمال باطن آدم است، درست هم صورت اوست منتها مؤنث است. این بدان معناست که انسان شبیه همان کسی می شود که دوستش می دارد، در صورتی که این محبت خالص پاک و بیغش باشد. ولذا انسان عاشق خداوند هم شبیه خود او می شود و این است که عباد الله المخلصین و موحدان پاک جمله مظهر جمال خداوند بر روی زمین هستند. 122 عشق همواره عشق به جنس مخالف است که اگر این عشق پاک شود آن جنس مخالف هم موافق عاشق می شود و این توحید است. 123 خود خداوند هم در حدیث قدسی می فرماید که از من اطاعت کنید تا شبیه من شوید. این اطاعت البته عاشقانه است و اطاعت خالص و کامل تماماً حاصل عشق است و لا غیر. این شباهت هم به لحاظ کمال است و هم جمال. ابن عربی در فصوص الحکم کل این سیر تکامل انسان را از بشریت تا الوهیت از آدم تا خاتم نشان می دهد. 124 ابن عربی مترجم عشق حقیقی در عالم مجازی و خاک است. 125 در شارحان و مفسران فصوص الحکم من کسی و کتابی را نمی شناسم که قلباً باوری به حقایق این کتاب داشته باشد و در واقع تفسیر این کتاب چیزی جز تبدیل مفاهیم و حقایق آن به جهل خیشتن خیش نویسنده اش نیست. همانطور که اکثر تفاسیر قرآن همین گونه اند، به همین دلیل این تفاسیر کمترین کمکی به رونق فرهنگ قرآنی و عرفانی در تاریخ ننموده است و بلکه باورهای عمومی و عرفی مردم را هم به تدریج تبدیل و مسخ نموده است. به همین دلیل در طول تاریخ اسلام مستمرن قرآن و معارف قرآنی و عرفانی از مردم دورتر و بیگانه تر شده است و در مقابل فلسفه های شرک و نفاق و علوم فنی و نظریه های التقاطی و اقتصادی جای معنویت را گرفته است. از ابن عربی حدود 400 تا 600 رساله نقل شده است که حدود 20 جلد از آنها باقی است که متاسفانه حتی یک جلد از آنها هم به زبان فارسی در دسترس فارسی زبانان نیست و این خود عبرت و حیرتی بس قابل تأمل است.